آرگو تاکنون پس از گذشت نزدیک به 10 روز اکران در آمریکا و کانادا بیش از 31 میلیون دلار فروش کرده، در حالی که استقبال منتقدان هم از آن ادامه دارد و بسیاری از آنها پیش بینی کردند نام آرگو در مراسم اسکار پیشرو به عنوان یکی از نامزدهای پرشانس شنیده خواهد شد. در چنین شرایطی باید دید که آیا واکنش‌های دیگری از جانب مقامات جمهوری اسلامی به این فیلم دیده خواهد شد یا نه.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام دوباره بر شما اگر همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته و همینطور سلام و وقت بخیر به شما که تازه به رادیو فردا پیوستید. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و تا دقایق دیگه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اون سری بزنیم به اخبار با حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. صدها تظاهرکننده لبنانی امروز پس از برگزاری مراسم خاکسپاری کشته شدگان بمبگذاری اخیر در بیروت به خیابان‌ها آمدند و خواستار کنارگیری نجیب میقاتی نخست وزیر آن کشور شدند. بنابر گزارش‌ها معترضان خشمگین در بیروت به سمت کاخ نخست وزیری در حرکت بودند و پلیس در برخورد با آنها تعداد زیادی گاز اشک‌آور استفاده کرده است. به دنبال وقوع انفجار در بیروت، گروه 14 مارس، گروه منتقد حزب الله و نظام سوریه خواستار استعفای نجیب میقاتی از پست نخست وزیری شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در واکنش به درخواست کتبی محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین، این بازدید را مسئله فرعی خواند و گفت اولویت کشور حل مسائل اقتصادی است. آقای اژه‌ای افسود شرایط برای بازدید از زندان اوین مناسب نیست و به گفته او ممکن است برای عده‌ای از مردم این شایبه پیش آید که چرا به جای رسیدگی به مسئله ارز و بازار رئیس جمهور قرار است به زندان اوین برود. درخواست محمود احمدی نژاد پس از بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری و رئیس خبرگزاری دولتی ایرنا مطرح شده بود. وزارت خارجه ایران امروز گزارش روزنامه نیویورک تایمز را مبنی بر اینکه ایران و آمریکا توافق کردند جدا از گروه 5+1 مذاکرات هسته‌ای دو جانبه‌ای برگزار کنند نادرست خواند و گفت ما چیزی به اسم مذاکره با آمریکا نداریم. پیشتر سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم خبر روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کرده بود. وزیر خارجه فرانسه میگوید به نظر میرسد که ایران در نیمه اول سال آینده میلادی توانایی تولید سلاح اتمی را خواهد داشت. لوران فابیوس که با رادیو اروپایی یک سخن میگفت افسود متخصصان از راههایی که به گفته آقای فابیوس غیر قابل تردید است به این نتیجه دست پیدا کردند. آقای فابیوس توضیح بیشتری در این زمینه نداد. امروز سه تنک تروریست خوانده شدند و گفته شده که در بمب‌گذاری‌های اخیر چابهار و بمب‌گذاری دو سال پیش زاهدان مشارکت داشتند در ایران اعدام شدند. خبرگزاری مهر نام این افراد را عبدالجلیل کهرازهی، یحیی چاریزهی و عبدالباسط ریگی اعلام کرده است. در بمب‌گذاری چابهار 38 تن و در زاهدان 27 نفر کشته شدند و گروه جندالله مسئولیت این دو حمله انتحاری را بر عهده گرفت. حدود 1000 کارگر گروه صنعتی انتخاب امروز با مجوز وزارت کشور در اعتراض به لغو یک جانبه قرارداد گروهشان با کره جنوبی در مقابل سفارت کره جنوبی در تهران تجمع کردند. آزاده؟
متشکرم، حسن جعفری بود. جزئیات بیشتر رو از طریق سایت ما میتونید دنبال کنید radiofarda.com، یا اینکه اگر براتون مشکل هست مستقیم وارد وبسایت رادیو فردا بشید. اگر در ایران هستید از طریق توییتر ما میتونید اخبار رو هر چند دقیقه یک بار به دست بیارید و دنبال کنید، توییتر رادیو فردا. اما درباره زنان آخرین اخبار مربوط به شرایط زنان خواهید شنید و اگر البته همراه بشید با رویا کرمی مجد تا 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم همچنان با رادیو فردا بمونید و از ترانه ها و آهنگ هایی لذت ببرید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما فراهم کردند. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. همراه ما باشید. چهارشنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که تعدادی از دانشجویان و اقوام و بستگان حجت الله ربانی با تجمع مقابل سفارت سوئد خواستار آزادی این استاد دانشگاه شدند. پیش از این هم خبرهایی منتشر شده بود که تعدادی از اساتید دانشگاه و همکاران حجت الله ربانی محقق ایرانی که در سوئد در زندان به سر می‌برد با انتشار نامه‌های خطاب به صلیب سرخ جهانی و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت این محقق شده بودند. اما حجت الله ربانی چه کسی است و چرا در سوئد زندانی است؟ ماریا رشیدی دبیر انجمن حق زنان سوئد مهمان برنامه این هفته ای ماست تا به ما جزئیات بیشتری در مورد این خبرها بده. خانم رشیدی، برای ما میگید که رسانه‌ها در سوئد در مورد حجت الله ربانی و دلیل زندانی بودنش در زندان‌های سوئد چی نوشتن؟
این خبر متاسفانه شوک خیلی بزرگی بود تو جامعه سوئد با تیتر آدمخوار. آقای حجت الله ربانی بعد از اینکه از همسر قبلیشون جدا میشن ازدواج دوباره میکنن و زنی رو که حدوداً 20 چند سال از خودشون جوان‌تر هست به سوئد میارن و بعد از مدتی ازدواج موفق نبوده و خانم جدا میشه از این آقا. این آقا که بجد به این خانم مشکوک بوده و نمیخواسته اصولاً ازش جدا بشه و خلاف میلش این خانم طلاق گرفته بوده، با چاقوی جراحی، چون ایشون خودشون در بیمارستان کارولینسکای استکهلم کار میکردن، با چاقوی جراحی که داشتن لب پایین این خانم رو میبرن و میخورن و میگن که لبهاتو میخورم تا دیگه کسی نتونه اونا رو ببوسه. و همین باعث میشه که این خانم ضربه خیلی شدید چه از نظر جسمی چه از نظر روحی برش وارد شده و الان در آدرس مخفی هستش و این آقا هم الان در بازداشت پلیس سوئد هستش. میزنم 3-4 سالی شاید ایشون حکم بگیرن.
خانم رشیدی، در این خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس اومده که دکتر ربانی به دلیل شرایط فشار روحی در زندان اقدام به خودکشی کرده بوده. آیا رسانه‌های خبری در تایید این اخبار منتشر کردن؟
بعد از اینکه منم این خبر رو خوندم با همون بازداشتگاه تماس گرفتم و گفتم که آیا در مورد این آقا ناعادلانه برخورد می‌کنی؟ 2-3 روز بعد توی 2 تا روزنامه سوئد به نام افتونبلادت و اکسپرسن تمام اون صحبت ها رو رد کرده بودن و گفته بودن این آقا هم به شکل محقق در سوئد کار نمی کنن، چون سایت ایران نوشته بودن که ایشون چندین تز داشتن و چندین تحقیق در مورد سرطان کردن. این هم رد شده بود از طرف اون روزنامه که مصاحبه کرده بودن با مسئولین.
خانم رشیدی، از سرنوشت همسر آقای ربانی اطلاعی دارید؟ آیا ایشون همچنان در سوئد هستند و آیا جرایح ترمیمی برای ترمیم کردن لب بریده شده ایشون بر صورتشون صورت گرفته؟
در چنین شرایطی اولین کاری که اینجا انجام میشه اینه که اون زن نگونبخت رو به خانه‌های امن منتقل میکنن و تمام هویت و آدرسشون مخفی میشه و هیچ کس به هیچ وجه نمیتونه دسترسی داشته باشه به اون زن. این خانم تحت مراقبت شدید هستش، محافظت میشه ازش و طبیعتاً لبش رو ترمیم میکنم. بازم اینجا خواهش کنم اگه این خانم صدای منو میشنوه با من تماس بگیره. من بسیار مایل هستم که از امکاناتی که داریم استفاده بکنیم و هر جوری و هر شکلی که بتونیم به این عزیزمون کمک بکنیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اتوبوس مثل همیشه دانش آموزان دختر رو از مدرسه در دره سوات پاکستان به خونه باز می‌گردوند که با دستور یک گروه از طالبان در یکی از مناطق پرتردد شهر متوقف شد. یکی از اعضای طالبان وارد اتوبوس شد و با صدای بلند فریاد زد ملاله و پس از اون شلیک 3 گلوله. برای لحظه‌ای، فقط لحظه‌ای، سکوت رو بر اتوبوس، منطقه و حتی شهر حاکم کرد. اما تنها 3 روز بعد 9.5 میلیون دانش آموز پاکستانی به خیابون‌ها اومدن تا نشون بدن که دیگه شلیک گلوله نمیتونه اونها رو از تحصیل باز بداره. هدف گلوله‌ها ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی بود که از 11 سالگی تلاش خودش رو برای ایجاد صلح در منطقه و فراهم کردن امکانات تحصیل برای دختران آغاز کرده بود. ملاله با انتشار خاطرات روزانه خودش از دشواری‌های زندگی و تحصیل در مناطق تحت کنترل طالبان سخن گفته بود. همین تلاش اون باعث شده بود که سال گذشته جایزه ملی صلح پاکستان به خاطر خدمات فوق‌العاده‌اش برای پیشبرد صلح در منطقه بسیار خطرناک سوات پاکستان به او اهدا بشه. بنیاد بین‌المللی حقوق کودکان هم سال گذشته ملاله رو نامزد دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان کرده بود. همون موقع ملاله در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفته بود:
No, I have rights. I have the right of education. I have the right to play.
من حقوقی دارم. حق دارم تحصیل کنم. حق دارم بازی کنم. حق دارم آواز بخونم. حق دارم با دیگران گفتگو کنم. حق دارم برای خرید بیرون برم. حق دارم حرف بزنم.
اما حالا کمتر از دو هفته پس از اینکه گلوله اسلامگرایان افراطی جمجمه ملاله یوسفزای 14 ساله را هدف قرار داد، او در بیمارستانی در بیرمنگام بریتانیا تحت معالجه است. او در حالی با آمبولانس هوایی بیمارستانی در راولپندی پاکستان را ترک کرد که طالبان پاکستان مسئولیت ترور او را بر عهده گرفته و او را نماد کفر و هرزگی خونده بود. طالبان اعلام کرده که حتی اگر ملاله زنده بمونه یک بار دیگه برای کشتن او تلاش خواهد کرد. تهدیدی که از سوی دولت پاکستان بی‌پاسخ نموند. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان برای دستگیری سخنگوی طالبان پاکستان که مسئولیت تیراندازی به ملاله را بر عهده گرفته جایزه 1,000,000 دلاری تعیین کرد.
من 10 کروڑ روپے کی باونٹی اس کے سر پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو اس کو 10 کروڑ کی
من برای سر احسان الله احسان جایزه 100,000,000 روپیه‌ای اعلام می‌کنم. هر کس او را بگیرد جایزه را دریافت خواهد کرد. این به خاطر آن است که ما می‌خواهیم این گونه تروریسم را ریشه‌کن کنیم
که همه این کا خاتمه کرنا ہے.
سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در مورد ملاله یوسفزایی میگه:
این دختر در حقیقت از سالهای قبل، از زمانی که 11 سال داشته، با نوشتن و از طریق ابراز مخالفت خودش با کسانی که آموزش دختران را قبول ندارن یا به زنها ظلم میکرد در این منطقه، یعنی طالبهای منطقه، در عمل به یه نوعی به نماد یا سمبل مقاومت زنها تبدیل شده بود و همین جایگاه ویژش با وجود سن خیلی کمش و گفتمانی که این میتونست در بین زنای اون منطقه جا بندازه و مقاومتی که به وجود بیاره، همین باعث میشد که تا این حد بهش تنفر و کینه وجود داشته باشه، تا این اندازه که به سراغش برن و یه دختر 14 ساله رو بخوان ترور بکنن.
اما حق تحصیل تنها حقی نیست که طالبان تلاش میکنه از زنان و دختران پاکستان و افغانستان بگیره. سعید پیوندی:
آمار سازمان ملل نشون میده که 1/3 زنان کشورهای مثل پاکستان پیش از رسیدن به 18 سال ازدواج میکنن و این یه فاجعه است برای جامعه و ملاله نماینده نسلیه که در حقیقت علیه این فاجعه قیام میکنه.
پزشکان میگن وضعیت جسمانی ملاله تحت کنترله و امیدوارن که در روزهای آینده شاهد پیشرفت درمان اون باشن. اما اونگونه که خبرنگاران محلی پاکستان میگن، حمله به ملاله تأثیری بیشتر از شلیک 3 گلوله در پاکستان بر جای گذاشته. عبدالحای کاکای گزارشگر رادیو مشعل بخش پشتون زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که خاطرات روزانه ملاله رو منتشر میکرد، به رادیو فردا میگه اینک همه پاکستان با ملاله است.
ملاله is celebrity in Pakistan.
ملاله در پاکستان مشهور شده و تمام پاکستان پشتیبان این دختر شده. با این دختره و حمله به او سراسر پاکستان رو تکون داده. این دختر از بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق هم مشهورتر شده. چرا که خانم بوتو نخست وزیر بود و کشته شد. اما خب کسانی هم بودند، یعنی مخالفان سیاسیش، که از کشته شدنش خوشحال شدند، که خب اقلیت بودند. اما در مورد ملاله هیچ کس مخالف او نیست.
In Malala case, nobody is against her except Taliban.
در سال 2009 زمانی که طالبان اعلام کرد تمامی مدارس دخترانه در منطقه سوات پاکستان رو تعطیل خواهد کرد، ملاله آرزوهاش رو در برابر خبرنگار نیویورک تایمز بر زبون آورد. آرزویی که پدر ملاله همچنان امیدوار دخترش روزی به اون دست پیدا کنه.
I want to get my education.
من میخوام تحصیلم رو ادامه بدم. میخوام دکتر بشم.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزاریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد وضعیت زنان در ایران و همینطور برنامه صدای دیگر با ما در میون بگذارید. 00420212212 میتونید به صفحه فیسبوک ما هم برید. فقط کافی عنوان صدایی دیگر یا The Other Voice رو بر روی پنجره صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.